فصل هشتم. دنیای مطلوب ما عشق ما را تحکیم می کند. بر اساس تئوری انتخاب همه ما دنیایی به نام دنیای مطلوب داریم. تصویر ذهنی خاصی از یک جهان آرمانی و دلخواه که دوست داریم در صورت امکان در آن زندگی کنیم. با وجود آنکه این دنیا در بخش کوچکی از حافظه ما قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که هسته اصلی زندگی ماست. این دنیا همزمان با تولد ما در ذهن ما ساخته می شود و در طی زمان تا لحظه مرگ دائما بازسازی و بازآفرینی می شود. این دنیا شامل تصاویری از فعالیت هایی است که بیش از هر عمل دیگری برای من لذت بخش و ارضا کننده نیازهای من است و منبع تمامی انگیزه های خاص زندگی ماست. محتویاتی که در این دنیای مطلوب ذخیره می کنیم بر سه دسته اند. یک، افراد گوناگون و از جمله تصویری از خودمان که دائما در حال تغییر است. دو، اموال، مادیات و چیزهای ارزشمند. و سه، نظام باورها و عمیق‌ترین و مقدس‌ترین عقاید دینی و غیر دینی ما. از آنجا که این مجموعه تجلی ذهنی دنیای ایدئال و مدینه فاضله هر یک از ماست، به آن دنیای مطلوب می‌گوییم. تصاویر دنیای مطلوب ما انگیزه واقعی تمامی رفتارهای ما در سراسر زندگی ماست. با توجه به اینکه نیازهای ما منشأ ژنتیکی دارند، این تصاویر اختصاصی توصیف شیوه مطلوب زندگی ما بوده و اعمال ما را از تولد تا مرگ تعیین می کنند. به عنوان مثال، هنگامی که شریل و لاری ازدواج کردند، در دنیای مطلوب شریل تصویری از پیوند مهرآمیز لاری با او و همچنین تصویری از رابطه نشاط آور او با لاری وجود داشت. در دنیای مطلوب لاری نیز تصاویری معادل این تصاویر وجود داشت. هر یک از آنها بسیار امیدوار بودند در ادامه زندگی مشترکشان با هم به گونه‌ای رفتار کنند که همان تصاویر خوشایند به طور عینی تداوم داشته باشد. اما این آرزو دقیقاً همان خواسته است که آنها و بسیاری از زوجهای دیگر نتوانستند در زندگی عملی خود متحقق کنند. از آنجایی که دنیای مطلوب ما حاوی تصاویری از خواسته های ماست، وظیفه شخصی خود ماست که برای تطبیق واقعیت بیرونی با این تصاویر درونی راهی پیدا کنیم. چنانچه نتوانیم راه مؤثری پیدا کنیم، رفتارهایی که برای رسیدن به این خواسته ها انجام می دهیم، روز به روز ناکام کننده تر می شوند. به عنوان نمونه، برای رسیدن به خواسته های خود، شریل قرقر و لاری انتقاد می کند. رفتار هر دوی آنها با یکدیگر با تصاویری که در دنیای مطلوبشان دارند، بسیار فاصله دارد. در چنین مرحله‌ای، لاری و شریل و همه زوجهای ناخشنود دیگر سه انتخاب در پیش رو دارند. انتخاب اول اینکه می توانند همچنان تصاویر اولیه را در دنیای مطلوب خود حفظ کرده و به زندگی مشترکشان ادامه دهند و با وجود آنکه می دانند روشی که در پیش گرفته اند باعث نمی شود که به خواسته هایشان برسند، اما انقدر به این کار ادامه دهند تا وضعیت زندگیشان رو به وخامت بگذارد. انتخاب دوم، زوجهایی هستند که یک یا هر دوی آنها می توانند تصاویر خود یا یکدیگر را کمی تعدیل کنند و سعی می کنند به میزانی از یکدیگر توقع داشته باشند که بتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند. این کار کمی از درد می کاهد، اما آن را از دین نمی برد. این همان راهی است که شریل و لاری انتخاب کرده بودند. اما راه چندان موفقی نبود و شریل را بران داشت که برای ما نامه بنویسد. انتخاب سوم آنکه هر دو یا یکی از طرفین می تواند دیگری را از دنیای مطلوب خود خارج کند و بدین وسیله درد ناکامی خود را به حد اقل برساند. چنانچه هر دو این کار را انجام دهند، هر دو از درد ناکامی خلاص می شوند. چه طلاق بگیرند، چه نگیرند. در حقیقت زندگی مشترک آنها خاتمه یافته است. انسان‌ها از قدرت و نفوذ دنیای مطلوب بر زندگیشان خیلی کم آگاه هستند. تا زمانی که سعی می‌کنیم تصاویری را در دنیای مطلوب خود نگه داریم ولی نتوانیم به آن دست یابیم، رنج خواهیم برد. از این واقعیت هیچ گریزی نیست. این شیوه کار مغز ماست. اما محتویات دنیای مطلوب ما برای ما مقدس است. از این نظر که تنها ما کنترل تام بر آن داریم، کنترلی همه جانبه به اینکه چه چیزهایی را به آن راه بدهیم و چه چیزهایی را از آن بیرون کنیم. ما می توانیم هر گونه تغییر یا اصلاحی در دنیای مطلوب خود انجام دهیم. در دنیای مطلوب برخلاف دنیای واقعی هیچ قانون اخلاقی و هیچ حق و باطلی وجود ندارد. این جهان منشأ حقیقی اخلاق ماست. آنچه میپذیریم یا رد میکنیم همانی است که در دنیای مطلوب خود آن را درست و اخلاقی میدانیم. بر اساس آنچه توضیح دادیم، تغییر بسیار ساده به نظر میرسد. یعنی اگر دستیابی به خواستهایمان دشوار است، از این خواستها صرف نظر میکنیم. که البته تقریبا هرگز چنین کاری عملی نمیشود. خواسته های ما بدین دلیل در دنیای مطلوب ما وجود دارد که شدیداً به آنها دلبسته ایم و باور داریم باید به آنها برسیم. آنها منشأ لذت های بسیاری برای ما هستند. چنانچه هر تصویری را از دنیای مطلوب بیرون آوریم، پذیرفته ایم که آن لذت را از دست بدهیم. لاری و شریل نمی خواستند این کار را انجام دهند. زوجهای بسیاری نیز چه ازدواج کرده و چه نکرده نمیخواهند چنین کنند. حتی اگر زندگی مشترک یا رابطه موفقی نداشته باشند، باز هم نمیتوانند این تصاویر را رها کنند، زیرا به راحتی نمیتوانند تصویر زندگی مشترک ایدئال خود را از دنیای مطلوب خود خارج سازند. من و کارلین در دنیای مطلوب یکدیگر به صورت زن و شوهر دلخواه هم تصویر شده ایم. در دنیای مطلوب من تصاویری از آنچه دلخواه اوست وجود دارد و همچنین او هم کارهایی را به دلخواه من انجام می دهد. من خود را در حال انجام 7 رفتار مخرب در مورد همسرم تصور نمی کنم. و همچنین امیدوارم تصویر استفاده از 7 رفتار مخرب در مورد من نیز به ذهن او خطور نکند. من تنها تصاویر ذهن خودم را می توانم کنترل کنم و هیچ کنترلی بر تصاویر ذهنی او ندارم. علاوه بر این می دانم که هر قدر با او بهتر رفتار کنم، در دنیای مطلوب یکدیگر بهتر و قوی‌تر حضور پیدا می کنیم. و عشق به او در دنیای مطلوب من و عشق به من در دنیای مطلوب او عمیق‌تر می‌شود. با توجه به اینکه هر یک از ما فقط از دنیای مطلوب خود خبر داریم، یکی از آزمون‌های عشقمان این است که تا چه حد هر یک تمایل داریم محتویات دنیای مطلوب خود را با دیگری در میان بگذاریم. هر قدر تمایل ما به در میان گذاشتن دنیای مطلوب خود با دیگری بیشتر باشد، بیشتر به هم علاقمند می شویم. معمولا در سنین نوجوانی و بیشتر به دلیل ترشح هورمون‌های جنسی که نیاز به بقا را در انسان تشدید می کند، هر یک از ما در ذهن خود تصویر همسر ایدئال خود را می سازیم. در این دوران ترسیم تصویر این فرد در دنیای مطلوب ما آغاز می شود. در تصویر ذهنی پسران احتمالاً برخی ویژگی‌های مادرشان و در دختران برخی ویژگی‌های پدرشان وجود دارد. با گذشت زمان از رسانه‌های عمومی مانند سینما، تلویزیون، مجلات و کتاب‌ها همچنین اقوام و همسایگان، معلمان و دوستان خصوصیات مطلوبی را جذب کرده و بر تصویر ذهنی‌مان می‌افزاییم. در اکثر ما این روند خیال پردازی ادامه می‌یابد. حتی اگر ازدواج موفقی نیز داشته باشیم، باز هم این تصاویر در ذهنمان دور می‌زنند. به میزانی که رضایت کمتری از زندگی مشترکمان داشته باشیم، این خیال بافی‌ها بال و پر بیشتری می‌گیرند و بیشتر به سمت ایجاد رابطه با دیگران گرایش پیدا می‌کنیم. همانطور که لاری و الن با یکدیگر رابطه برقرار کردند. متاسفانه در بیشتر موارد این تصویر به قدری رومانتیک است که به هنگام ازدواج نمیتوان فردی حتی شبیه آن را یافت. در ازدواج‌ها معمولاً جمله معروف ماه عسل تموم شد نشانگر احساس تفاوت بین همسر ذهنی ایدئال با همسر واقعی است. و اندکی پس از ازدواج تازه کشف می‌کنیم که با چه کسی ازدواج کرده ایم. آنچه از تئوری انتخاب می آموزیم این است که ما تنها بر تصویری که در دنیای مطلوب خود ساخته ایم کنترل داریم و باید تلاش کنیم تا عاشق فرد واقعی و موجود شویم. البته باز هم این کار به زبان آسان و در عمل بسیار دشوار است. اما اگر هنوز به تأثیر و نقش دنیای مطلوب خود پی نبرده باشیم، از فرد واقعی زندگیمان بیشتر فاصله می‌گیریم و بیشتر احساس ناکامی می‌کنیم. بیشتر ما در زمان ازدواج می‌دانیم تصویری که از همسرمان در دنیای مطلوب خود داریم واقعی نیست و بسیاری از ما برای تطبیق این تصویر با واقعیت موجود تلاش می‌کنیم. اما هرچه بیشتر برای این تغییر تلاش می‌کنیم، زندگی من با مشکلات بیشتری مواجه می شود. هنوز بسیاری از ما سعی می کنیم خود را فریب دهیم و فکر می کنیم با نثار عشق و محبت می توانیم همسر آینده امان را طبق تصویر دنیای مطلوب خود تغییر دهیم. بر اساس تجربیات ما، بیشتر مشکلات زناشویی از فروپاشی این توهم به وجود می آید. هرچند اکثر افراد پس از ازدواج تغییر می کنند، اما معمولاً این تغییرات در راستای خواسته های ما نیست. وقتی سعی می کنیم با به کار بردن 7 رفتار مخرب همسرانمان را کنترل کنیم تا به آنچه مد نظر ماست نزدیک تر شوند، آنها نیز مقاومت می کنند. اگر باز هم پافشاری کنیم، زندگیمان را تخریب خواهیم کرد. در اینجا اصل بنیادین تئوری انتخاب که ما تنها می توانیم خود را تغییر دهیم، بسیار کاربرد دارد. خواسته های ما چشممان را کور می کند و این کوری اجازه نمی دهد که خواسته های دیگران و آنچه را می خواهند برای من انجام دهند را ببینیم. با این حال، اگر چه نمی توانیم هیچ کنترلی بر دنیای مطلوب دیگران داشته باشیم، اما می توانیم برای شناسایی تصاویر دنیای مطلوب آنها تلاش کنیم و به شیوهی رفتار کنیم که کمی شبیه آن تصاویر باشد. بهترین راهنمای عمل در رابطه با خواسته های همسرمان این قانون طلایی است: با دیگران همان گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند. رایج‌ترین راه کنترل همسرمان که حاصل استفاده از 7 رفتار مخرب است، دریغ کردن محبت و توجه از اوست. همانطور که شریل و لاری توجه و محبت را از یکدیگر دریغ کردند و بیشتر از هم فاصله گرفتند. شریل و لاری مثال خوبی از زوجینی هستند که زندگی کنونیشان از زندگی که می‌خواستند بسیار فاصله دارد. در بسیاری از موارد زندگی‌های مشترک اینچنینی پایدار نمی‌ماند و کار به طلاق می‌کشد. و پس از طلاق بار اول، زنان و مردان بسیاری این روند را برای بار دوم و سوم نیز تکرار می‌کنند و ازدواج دوم و سوم و آنها هم به همین شکل تمام می‌شود. اما اگر زمانی که شادی از زندگی رخت می‌بندد، زن و مرد از دنیاهای مطلوب یکدیگر آگاهی داشته باشند، با این آگاهی می توانند زندگیشان را بهبود بخشند. به عنوان مثال، شریل و لاری برای حفظ زندگیشان می توانند بسیار بهتر عمل کنند. بدین گونه که ابتدا در برابر یکدیگر اعتراف کنند که تصویرشان از یکدیگر را تغییر داده اند و انتظاراتشان را نسبت به زمان عروسی پایین آوردند. این صحبت‌ها باید تکرار شود و با پذیرش آنچه تا کنون رخ داده به یکدیگر بگویند که هر دو دوست دارند تصویر موجود در دنیای مطلوب خود را تا جایی که می توانند تغییر دهند و این پیام را به دیگری بدهند که این تصویری است که من از شیوه برخورد خودم با تو در ذهنم دارم و می دانم به هر میزان هم که تلاش کنم، باز هم نمی توانم تصویر تو را در مورد چگونگی برخوردت نسبت به خودم تغییر دهم. اما شریل و لاری زمانی که با ما تماس گرفتند، خواستار بهبود زندگی مشترکشان بودند. این بدان معناست که آنها توافق کرده اند به تصویر بهتری از زندگی مشترک دست یابند. تصویری بسیار بهتر از آنچه همکنون در دنیای مطلوب هر یک از آنها وجود دارد. بنابراین اگر بتوانند با یکدیگر در مورد ویژگی‌های یک زندگی بهتر به توافق برسند، باید هر یک از آنها به دیگری بگوید: من در هفته جاری برای بهبود بخشیدن به روابطمان چه کاری انجام خواهم داد. به عنوان مثال، با توجه به اینکه هر دو کار می کنند و هر دو دوست دارند در منزل غذا بخورند و لاری هم که آشپزی بلد نیست و شریل عاشق آشپزی است، لاری می تواند بپذیرد که خرید و شستشوی پس از شام را بر عهده بگیرد. شریل هم قبول کند تنوع غذایی را افزایش دهد و غذاهای مورد علاقه لاری را بپزد. شریل و لاری پیشنهاداتشان را به یکدیگر ارائه می کنند و اگر به توافق برسند حد اکثر تلاش خود را برای عمل به گفته هایشان انجام می دهند. همچنین می پذیرند که بدون توجه به رفتارهای دیگری هر یک تعهدات خود را در آن هفته حتما انجام دهد. عمل به تعهدات شخصی خود به عمل کردن یا نکردن دیگری به تعهدات شخصیش بستگی ندارد. هیچ مقابله به مثلی وجود ندارد. اگر در قالب عبارات تئوری انتخاب بخواهیم بگوییم، هیچ یک سعی نمی کند دیگری را کنترل نماید. در واقع آنها این اعمال را به خاطر دیگری انجام نمی دهند، بلکه برای کمک به زندگی مشترکشان انجام می دهند. اگر این پیشنهاد موفقیت آمیز باشد، از این جهت است که هر دو توافق نموده اند که زندگی مشترکشان بر خواسته های شخصیشان اولویت دارد و هرگاه به زندگی مشترکشان کمک کنند، به خود کمک کردند. برای اکثر زوجها زندگی مشترکشان از درجه اول اهمیت برخوردار است. اما اگر آنچه در اینجا توضیح دادیم را عملی کنند، می توانند سطح رضایت و خوشنودی زندگیشان را بالاتر ببرند. اگر شریل و لاری به روند جدید خود ادامه دهند و به تدریج عمل کرد هفته اول را در هفته های آینده هم تکرار کنند، به زندگیشان کمک بزرگی خواهند کرد. البته آنها باید صبور باشند. اگر یکی از طرفین نتوانست یک یا دو روز وظایفش را انجام دهد، طرف مقابل دل سرد نشود و به کار خود ادامه دهد. پس از مدتی می توانند درخواست خود از همسرشان را به صورت یک پیشنهاد مطرح کنند. ارائه درخواست فقط باید به صورت پیشنهاد باشد و اگر طرف مقابل به آنها عمل نکرد، نباید به رفتارهای مخرب روی آورد. اگر طرف مقابل با حسن نیت برای عمل به خواسته های همسرش تلاش کرد اما موفق نشد، باز هم به کارگیری رفتارهای مخرب حاصلی نخواهد داشت. سالها شریل و لاری تصویری از ازدواج در دنیای مطلوب خود داشته اند که به آن نرسیده اند. هر قدر از این تصویر دورتر می شدند، زندگی مشترکشان آزار دهنده تر می شد. احتمالاً در تمام این سالها به ذهن هر یک از آنها کارهای زیادی می رسیده که برای همسرش انجام دهد. اما هرگاه سعی می کردند آنها را عملی کنند، با غرغر یا انتقاد طرف مقابل روبرو می شدند و در نتیجه ناکام شده و از خیر آن می گذشتند. اما اشکال کار در اینجاست که هر یک سعی داشته است برای دیگری کاری انجام دهد. ما در اینجا پیشنهاد می کنیم برای زندگی مشترکشان کاری انجام دهند و نه برای یک دیگر. این مسئلهی کاملا متفاوت است. ما مشتاقیم بدانیم لاری و شریل با مجموعه جدید نوشته هایی که برایشان فرستادیم چه کرده اند. بالاخره هنگامی که افراد به شدت به یکدیگر علاقه مندند تا حدی به هم اعتماد می کنند که تمام محتوای دنیای مطلوب خود را در اختیار دیگری قرار دهند. به جز بخشایی که ممکن است همسرش را بیازارد. هیچ کس ارتباط نامشروعش را حتی اگر خاتمه یافته باشد با دیگری در میان نمی گذارد. چنین کاری عشق بسیار شدید دیگری را می طلبد. هرچه بیشتر به سهیم کردن همدیگر در دنیای مطلوب خود تمایل داشته باشیم، بیشتر به یکدیگر علاقه مند می شویم. اما آشکارسازی دنیای مطلوب خطراتی هم دارد. در دنیای مطلوب ما، تمام آرزوهای ما، افسار گسیخته ترین رؤیاهای من، مخفی ترین آرمانهای من و مقدس ترین باورهای من ذخیره شدند. اگر تمام آنها را برای شما فاش کنم، در خصوص اینکه با من چگونه رفتار کنید، بسیار شکننده و آسیب پذیر خواهم شد. اگر شما بخواهید مرا آزار دهید یا به خاطر آنچه به شما گفتم مسخره‌ام کنید، بیش از پیش صدمه خواهم دید. و هر قدر علاقه‌ام به شما بیشتر باشد، تحمل این درد سخت تر خواهد بود. این همان چیزی است که سزار را از پای در آورد. بروتوس که بعد از همسر سزار عزیزترین فرد در دنیای مطلوب او بود، به او حمله کرد و باعث نابودیش شد. سزار قادر به تحمل این اتفاق نبود. در برابر حمله او از خود دفاع نکرد. دیگر نمی‌خواست زنده بماند. عاشق بودن نیازمند توجه و دقت بسیار زیاد است.